أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. آیه دهم سوره مبارکه سجده که متیمنن و متبرک می شویم به این آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. خب بحث معاد و براهینی که برای معاد ممکن است ذکر بشود رو جناب سلام متعلهین ذیل این آیه ذکر می فرماید. در ابتدا فرمودند که بزرگان از حکمت و تفسیر و عرفان و امثال ذالک تلاش و کوشش فراوانی در حوزه توحید داشتند و در این رابطه هم تا حد فراوانی هم موفق بودند، اما در بحث معاد تلاش و اجتهاد اونها خیلی کارآمد واقع نشد و مسائل همچنان لاینحل باقی موند. بله، به لحاظ استناد به منابع وحیانی و کتاب و سنت و فطرت پیامبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می توان معاد رو بیان داشت و تبیین کرد، اما برهانی بودن این مسئله و استدلال عقلی بر آن کاری است که بایستی انجام بشود. با این پیش زمینه و درآمد بحث استدلال معاد رو اینگونه آغاز کردند که تحت عنوان لمعت الهیه لازاحت ظلمت شیطانیه، اول شبهه انکار معاد رو تقریر فرمودند و بعد در مقام جواب قرار گرفتند. شبهه معاد در حقیقت به گونه ایست که نیاز داره به این که تبیین بشه اصل خود شبهه تا جواب مناسب و شایسته برای اون حاصل بشود. اینطور شبهه معاد رو مطرح فرمودن که اگر این انسانی که بناس روز قیامت محشور بشود همون انسان باشد، بدون هیچ تغییری عیناً همون فرد باشد، خب لازمش اعاده معدوم است و اعاده معدوم فطرتاً و عقلاً باطل است. و اگر بناس فرد دیگری جای این فرد محشور بشود و او معاقب و مسموم و مصاب واقع بشود، این هم که ناسواب است، برای اینکه عقوبت برای فردی می آید که گناهی و معصیتی انجام نداده و همچنین مصاب بودن و معجور بودن هم برای فردی خواهد بود که اطاعتی انجام نداده. این اصل شبهه ما. جوابی که برای این بیان داشتن این بود که همه انسان‌ها بر حسب سرشت و فطرت اولی خود باید به اصل خود بازگردن. این امری است که قطعی است. چه انسان در مسیر سعادت و نجات و فلاح کار کرده باشد، چه در مسیر شقاوت و نگونبختی و انحراف کار کرده باشد، اون چه که در حقیقت امر فطری است و بایستی که انسان بدان توجه داشته باشد، همین مسئله است که همه انسان ها فطرتاً به جایی برمیگردند که از اونجا آمده اند و مبدأ و منتهایشون یکی است. رجعا و بازگشت اونها همون جایی است که از اونجا آمده اند. در این قوس نزول همچنان قوس صعود هم برابر آن هست و این دو قوس رو انسان طی خواهد کرد. البته که کیفیت های مختلفی هم در این رجوع و مراجعت و برگشت و بازگشت به اون منتها و مقصد هم وجود دارد که در این بخش اون رو ذکر می فرمایند. پس اونچه که به طور طبیعی و فطری و جبلی مورد اعتقاد و پذیرش هست این است که انسان از هر جایی که آمده به اونجا باز می‌گردد و اینجور نیست که احیانا مسئله معاد یک امر غیر منتظره ای باشد و غیر فطری باشد، بلکه این کوچ کردن و انتقال قطعا به همون جایی خواهد بود که توجه فطری انسان‌ها به اون مسئله هست. ولیکن این بازگشت در این رابطه تفاوت‌هایی رو بین انسان‌ها دارد. پس دو تا مطلب در اینجا مورد نظر است. یک، اصل مراجعت و رجوع قطعی است. دو، کیفیت آن مختلف است که در این فراز از متن به این بخش می‌پردازند. می‌فهمند که به هذا الارتحال و الانتقال امر عام فاش مشترک بین سایر افراد ناس یستوی فیه الشقی و السعید. این ارتحال و کوچ کردن از عالم دنیا به عالم اله و انتقال یک امر عمومی فراگیری است که همه انسان‌ها درش مشترکند. در این رابطه فرقی بین شقی و سعید نیست. یستوی فیه شقی و سعید. زیرا فإن التوجه الفطری الی الله تعالی، اینکه همه موجودات فطرتاً و از نظر سرشت و جبلی خود باید به مرجع اصلی خودشون برگردن، این یک امر نهادینه شده ذاتی است. فإن التوجه الفطري إلى الله تعالى لا ينافي الشقاوة والكفر لما ذكرنا كأن الكل متوجهون إليه تعالى وإلى الدار الآخرة. این رو قبلا هم بیان فرمودند که همه ام از شقی و سعید در مسیر حرکتشون و انتقالشون در دار آخرت متوجه جناب حق هستند. لما ذکرنا که ان الکل متوجهون الیه تعالی و الی الدار الاخره. زیرا لان نفس الانسانیه منه تعالی بدعه و الیه رجعها و الیه رجعها. نفس انسانی از جایگاه الهی نازل شده و صادر شده و ابتدایش از اونجاست و انتها و رجعت و مراجعتش هم به همون اون مبدا است که خدای عالم فرمود ان الی ربک رجعا، بازگشت همه انسانها به پروردگار است. و من الله شروعها و غروبها، و این نفس انسانی از حق سبحانه و تعالی آغاز می شود و به او هم انجام می پذیرد. و من الله شروعها و غروبها. فهبتت این نفس الی هذا القالب الفانی که بدن هست و قربت فیه، در این نفس در این بدن غروب می کند و ستطلع هذه الشمس عند خراب القالب من مغربها. و وقتی این بدن هم در حقیقت فرو پاشید و از بین رفت، شمس وجود انسان که همون نفس هست، هنگام فرو پاشی بدن به از مغرب این نفس در حقیقت به سمت حق سبحانه و تعالی حرکت می کند و تعود و باز می گردد الی بارئها و خالقها. این یک امری است که در سرشت و جبله همه انسان‌ها قرار دارد، چرا که آغازشون از اونجاست و انجامشون هم به اونجاست. اما تفاوت، پس دو تا مطلب هست. یک، اصل بازگشت و رجوع برای همه نفوس ام از شقی و سعید قطعی است، جبلی است و در سرشت همه نفوس قرار دارد. ولیکن تفاوت در نحوه رجوع هستش. الا ان النفوس السعداء شموس ظاهره مشرقه غیر محجوبه عن الحضره الربوبيه. نفوس انسان‌های سعادتمند همانند خورشیدی درخشان و اشراق بخشنده و نورانی، و از حضرت رب سبحانه و تعالی هم محجوب نیست، روشن و واضح در پیشگاه حق سبحانه و تعالی حاضر می شود این نفس انسان سعادتمند. و ان نفوس الاشقیاء و المردودین الى اسفل سافلین، این نفوس مظلمتون منکسفتون ناکستون روسها على انجهت اعلا الدیین، پس هر دو به سمت حق برمی گردند، ادهی منکوس و رأسن، ادهی غیر محجوبن ان حضرت ربوبیه. و ان نفوس الاشقیاء و المردودین و المردودین الى اسفل السافلین، این نفوس مظلمتون منکسفتون ناکسه، که رؤوسها ناکستون رؤوسها ان جهت اعلا الدیین، کما فی قوله تعالی ولو ترا اد المجرمونه ناکسو رؤوسهم عند ربهم، که در حقیقت هم سبحانه و تعالی نسبت به کسانی که نفس شقی پیدا کردن می فرماید که از المجرمونه ناکسو روسهم عند ربهم. این دسته از افراد که مجرمند و گناهکارند و عاصی و نافرمان هستند، در حقیقت محشور می شوند، به سمت حق هم رجعا و بازگشت دارند، اما در این حالت ناکسو رؤوسهم عند ربهم. فبین ان نفوس الاشقیاء ایضا راجعتون الى ربهم متوجهتون الیه فطرتن، نفوس اشقیا هم همانند نفوس سعدا به سمت حق مراجعت می کنند و اصل رجوع و بازگشت برای هر دو طائفه شقی و سعید یکسان است، اما نحوه رجوع متفاوت است. فبین ان نفوس الاشقیاء ایزن راجعتون الى ربهم متوجهتون الیه فطرتن، که سعدا فطرتن، همونطوری که سعدا به حق سبحانه و تعالی باز می گردن، اشقیا هم همینطورن. این هم از نظر فطریست و هم بر اساس اراده و اختیار اونهاست که به سمت حق را مراجعت میکنن. تفاوت در این است که الا انهم لکراهتهم لقاء ربهم منکوسون، چون اینها نسبت به لقاء حق در حقیقت کراهت دارن و کراهت داشتنشون باید است که در حقیقت عذابگاه خودشون رو میبینن، خدا را در یک چهره غضب و عدم رضا میبینن، طبعا کراهت دارن. الا انهم لکراهتهم لقاء ربهم منکوسون منحوسون، قد انقلبت وجوههم الى اقفیتهم، در حقیقت چهرهایشون به قفا و پشت اونهاست و در حقیقت نمیخواهند روبروی خود رو که حق سبحانه و تعالی هست رو دیدار کنند، زیرا دیدار با اون دیدار با سختی ها و مصائب و مشکلاتی است که در حقیقت بر اساس عمل کرده خودشون در پیشگاه حق سبحانه و تعالی حاضر می شوند. الا انهم لکراهتهم لقاء ربهم منکوسون منحوسون، قد انقلبت وجوههم الى اقفیتهم و انتکست رؤوسهم عن جهت فوق الى جهت اسفل، سرهاشون که باید به بالا باشه به پایین در حقیقت سرها فروهشته شده است. و ذالکه لحکم الله و قضائهی از سابق فی من حرمه و توفیقه. این قصه که منکوس رأس هستند و به جهت اسفل می نگرند و وجوه اونها به قفا و پشت توجه دارد، این به جهت این است که حق سبحانه و تعالی حکمش و قضاءش در مورد این گونه از افراد این است که در حقیقت توفیقاتشون ازشون گرفته شده و محروم هستند. نه مرحوم، ادهی مرحومن همون سعدایان، ادهی محرومن همون اشقیا هستند که توفیق از اونها سلب شده است. و اما تمام حاز از سفر الجبلی و توجه الفطری الى الغایت الحقیقیه و المقصود الاصلی فانما يتعطى للكمل والافراد للكمل والافراد والاقطاب والاوتاد الذين لاجلهم خلق العباد. خب این کیفیتی که به اصطلاح به اطوار گوناگون و به صورت‌های مختلف ظاهر می‌شود رو الان دارن ذکر می‌کنن. پس اصل رجوع فرقی بین سعید و شقی نیست، اما نحوه مراجعت فرق میکنه. یک دسته هستند که در یک سطح عالی و کمل از افرادن، اوتادن، افرادن، اینها فردند و دو ندارند و اوتادن. خب اینها در حقیقت اولیای الهی هستند که و در حقیقت به اوصاف اونها این گونه اشاره شده است که الذين لعجلهم خلق العباد و بهم رزق البلاء ورا و لهم يمطر السماء فهم الذين يرتقون بالمعراج المعنوي بالميل الباطني الجبلي من حد الحيوليه والجسميه والنطفيه الى عالم البشريه والفلكيه والملكيه مارن على كل نفس و عقل حتی بلغو الى الغایت القصوى و المقصد الاسنا قاطعا کلا یا کلتی نصفه دائره الوجود نزولا و صعودا الى مجاورت الحق المعبود مسافرا من هاز العالم الفانی الحیولانی الذي بغى في صف النعال فی صف نعال مجلس الافاظة والخیر والجود و منتهیان واصلا به قدم العلم والعمل الى کعبت المقصود و فی جمیع حوزه المراتب و درجات و شخص واحد یتحفظ وحدته و شخصیته به فاعلهی و موجده. خب مرحوم سمتالین در اینجا این اطوار گوناگون و کیفیات مختلف هش رو رجوع به حق سبحانه و تعالی رو ذکر میکنند. یک عده که به حق سعادت مندن و دارای مرتبه عالیه از وجودن، از اولیای الهیان، از کملینن، من الافراد و الاوتاد محسوب میشوند. اونهایی که بهم رزق الوراست و لهم یمطر السماست، خب اینها در یک جایگاه بلندی قرار دارند، اینها در صف مقربین هستند و از اونها به عظمت یاد می شود. این اوصافی که الان ملاحظه فرمودید که خونده شد در باب این دسته از افرادند که کملینند و دارای چنین ویژگی هایی هستند. فهم الذين يرتقون بالمعراج المعنوي والميل الباطني اینها کسانی هستند که ارتقا پیدا میکنند به معراج معنوی و میل باطنی جبلی از اون نازل ترین مرحله که حد حیولانیت است و جسمیت است و نطفیت، کم کم به صورت بشر و بعد به نفس فلکی و ملکی و همینطور تا با عالی‌ترین مرحله مارن علا کل نفس و عقل حتی بلغو الى الغایت القصوى تا اینکه به اون غایت نهایی خودشون و مقصد اصنا میرسن. در حقیقت این دسته از افراد دو سرحلقه وجود رو به هم وصل میکنن، هم از حلقه مبدأ تا نازل‌ترین مرحله آغاز، دوباره از همونجا به مرحله عالیه حرکت میکنن. قاطعا کلا یا کلتی نصفه دائره الوجود نزولا و صعودا تا الى مجاورت الحق المعبود. این دسته از افراد همواره در سفرند، همواره در ارتحالند و کوش کردنند و لحظه به لحظه در این سفر گامهای مؤثرتری برای وصول به حق و حقیقت بر می دارند. مسافرن من هذا العالم الفانی الهیولانی الذی وقع فی صف النعال مجلس الافاظت و الخیر و الجود، و منتهی می شوند به در حقیقت کعبه مقصود، واصلند با قدم علم و عمل به کعبه مقصود. نکته ای که در اینجا الان مطرح هست اینه که اضافه می فرمایند این هستش که این انسان مسافر از اون نقطه آغاز تا اون نقطه انجام یک وحدت حقیقی برای او هست، یک حقیقت هست، گرچه در این سیر و سفر خود اطواری را و عوارضی را و مراحلی را طی می کند و اون اصل نفس انسانی ثابت، اما این اطوار گوناگون بر او عارض است. و فی جمیع هذه المراتب و درجات هو شخص واحد یتحفظ وحدته، وحدت اون شخص واحد هم محفوظ و شخصیتش و وحدتش در سایه همون فاعل است. زید متولد شده از مثلا 70 سال قبل تا کنون، گرچه دوران طفولیت و صباوت و نوجوانی و جوانی و بعد میانسالی و پیری رو در حقیقت گرفته است، اما یک واحد حقیقی است که این عوارض بر او عارض می شود و هرگز این عوارض حقیقت انسان رو نمی سازن، نه قد و نه شکل و نه رنگ و نه این پوست و استخوان و گوشت و اینها، هیچ کدام حقیقت انسان رو نمی سازن. اینها ملحقاتی هم که به اون حقیقت وصل می شون. و یبقا هویته العینیه به نحو وجوده لائق به، در هر مرحله یه سلسله شأنیت هایی و اطواری پیدا می شود که لائق به همون مرحله است. به نحو وجوده لائق به و ان تطور به هذه الاطوار و تشعن به هذه الشؤون، بله، شؤون جوانی، شؤون میانسالی، شؤون بزرگسالی، شؤون کهولت و نظائر آن. فاذا تبین و تحقق لك هذا فعلم ان قوله سبحانه که فرمود بل هم بلقاء ربهم کافرون، این اشارتون الى رد شبهتهم و فک عقدتهم من وجوه. خب ما اینطور شبهه رو تقریر کردیم که کافران اینگونه میپندارن که اگر این شخص بخواهد به عینه محشور بشود، بشود اعاده معدوم و هوا ممتنع اون و باطل، و اگر بخواهد غیر این شخص محشور بشود لازمش این است که ثواب و عقاب هم معنایی پیدا نکند و این شخص اگر غیر اون شخص اولی باشد هم ثواب دادن و هم عقوبت کردن ناثواب و ناشایست است. اما جواب این شبهه این است که فرمود بل هم بلقاء ربهم کافرون، این چطور جواب واقع می شود؟ اینجا ایشون می فرمایند که در مقام تبیین این جواب می فرمایند اشارتون الى رد شبهتهم و ذالکه عقدتهم من وجوه فک عقدتهم من وجوه، که در حقیقت این عقده و این شبهه که منکرین معاد نقل می کنن این گونه رد می شود و این گونه فک و باز می شود که دارن بیان می کنن. اول اینکه از چند وجه می فرمایند که این شبهه باطل می شود. جهت اول این است که التنبیه علی قصورهم اندر که حاضر توجه الفطریه للعباد الى عالم الاخره و لقاء ربهم فی المعاد. این مطلب رو میخوان باز کنن که اینی که کسی نفهمه که در حقیقت در نهایت به حق سبحانه و تعالی باز میگرده و منتهای وجود و رجعای وجود انسانی همانا همون جاییست که از اونجا آمده، عدم درک نسبت به این مطلب مسئله ایست که باعث بشود انسان چه این شبهه دامنگیر او بشود. این رو دارن ذکر میکنن که همگان به سمت حق سبحانه و تعالی در نهایت رجوع خواهند کرد. از تنبیه علا قصورهم اندر که حاضه درجت حاضه توجه الفطری للعباد، که این توجه فطری یعنی جهتگیری عملی انسان به سمت حق سبحانه و تعالی یک امر ذاتی و جبلی و فطری است. الى عالم الاخره و لقاء ربهم فی المعاد. این یک تنبیه. تنبیه دومی که از کلمه بل هم به لقاء ربهم کافرون فهمیده می شود این است که از تنبیه الا فساد قولهم که ان الشخص المعاد فی المعاد غیر الذی کان فی الدنیا. این سخنی که منکرین معاد گفتند که اگر این شخصی که محشور می شود غیر از اون شخصی باشد که در دنیا بوده است، این تفکر هم فاسد و باطل است. التنبیه على فساد قولهم که ان الشخص المعاد فی المعاد غیر الذی کان فی الدنیا به حسب شخصیت و العدد مطلقا، این قول باطل است. بلکه بل هازا زاک نخیر، این شخص معاد این شخص مبدع است، اما تفاوت در اطوار است، تفاوت در شؤون و کیفیت است، وگرنه اون شخص به حق همون شخص قبلی خواهد بود. بل هازا زاکه و حسب الباطن و الحقیقه، به حسب باطن و حقیقت همون زید است، اگرچه به لحاظ ظاهر متفاوت است. مثلا زیدی که پیر شده اما مؤمن است و کاملا حیثیت های ایمانی رو تا لحظه آخر حیات دنیا حفظ کرده، این در آخرت دیگه پیر محشور نمی شود، او به صورت جوان وارد بهشت می شود. خب این جوانی که برای این شخص مؤمن می آید، این جوانی در حقیقت یک الحاقیست، یک الساقیست، وگرنه اون نفس همواره اوست و هیچ تغییری حاصل نشده است. بل هازا زاکه به حسب الباطن و الحقیقه، کما ان زیدن الشاب و به اینه زیدن الطفل و انتبین تبدلت جسته و جمیع و اعراضهی و صفاته، اگرچه جسهش و همه اعراض و صفاتش مبدل شده و تغییر پیدا کرده، ولی اون همون زید گذشته است. و ذالک لأن تشخص الشیء به فاعله و مقدمه و نحو وجوده الذی هو به هو لا به بدنه و اعراضه المتبدله و اطلاق المشخصه علی الاعراض. فرماید که تشخص شی به فاعل شی هست، اون هویت اصلی و حقیقی اون تشخص رو میاره، وگرنه این ملحقات نقش‌آفرین نیستن. لأن تشخص شیء به فاعله و مقدمه و نحو وجوده الذی هو به هو، اون چیزی که هویت اون شی به همون هست. لا به بدنه، تشخص به بدن و اعراض متبدله که رنگش، کیفش، وزنش، وضعش، جدش، امثال زاله که اعراض هستند، اینها نقش‌آفرین نیستند. و اعراض هر متبدله و اطلاق المشخصه علی الاعراض المکتنفته من باب تجوز تسمیته لشی به اسم سببه. اگر احیانا این عوارض تشخص را ما علت تشخص بدانیم از باب مجاز است که آقا این شخص مثلا قدش 1.70 متر بوده، رنگش سفید بوده، مثلا اعضا و جوارش این گونه بوده، اینا هیچ کدام از مشخصات حقیقی محسوب نمی شوند بلکه از عوارض تشخص هستند. و اطلاق المشخصه علی الاعراض المکتنفه از باب تجوز تسمیه است. نه این اگه گفتیم مثلا یه آقای با قد 150 متر 150 سانت، معناش این نیست که هویت اون آقا 150 سانتیه که 150 سانت بودن این قد در هویت و حقیقت او نقش آفرین باشد، بلکه اینها امور الحاقی هستند و مجازی هستند و از باب مجاز به اینها تشخص گفته می شود. و اطلاق المشخصه علی الاعراض المکتنفه، علی الاعراض المکتنفه اطلاقش من باب تجوز تسمیهش برای شی به اسم سببش هستش، یعنی سببش خود اون مشخص و نفس اوست و ما این رو به عوارض اسناد بدهیم. و زوال الاثر و العلامه لا یستلزم زوال المؤثر المعلوم به. اگر حالا این قد 170 شد 150، دستش مثلا تغییر کرد، پاش تغییر کرد، قوای به اصطلاح باصره و سامعه و لامس و اینها همه ضعیف شدند و اینها این زوال اثر و علامت مستلزم زوال مؤثر معلوم به که اون نفس و حقیقت باشد نیست. اونی که حقیقت و هویت این شخص رو تأمین میکند همون نفس او هستش و اینها تغییرات عرضی و ظاهری هستند که در آخرت هم وقتی این انسان محشور میشود همین انسان به عینه محشور میشود اگرچه این عوارض تغییر بکند. این هم تنبیه دوم. اما تنبیه سوم و سادسو از اشعار و بنه انکار المعاد و الجهل به وجود عالم آخر الیه رجع العباد و فیه حشر العصاد للحساب و المیزان انما نشأ للمقترین به عقولهم القاصره. تنبیه سوم اشعار به این معنا دارد که یا وجه سومی که برای این کلام بل به لقاء ربهم کافرون این معنا رو به همراه دارد که در حقیقت اونهایی که به عقل قاصر خود غره شدن، مغرور شدن، فریب خوردن و در حقیقت فکر کردن که انسان به اصطلاح معاد یا همون انسان است که می شود اعاده معدوم و باطل یا دیگر است که حرف ناسوابی است، اینجوری توهم فرمودن. این توهم یک پنداری است که بر مبنای عقل قاصر شکل میگیرد و هرگز معاد این نیست، بلکه معاد این است که این هویت اصلی که برای زید بوده این هویت باقی است گرچه عوارض و لواحق کاملا فرق کرده است. از الاشعار و بان انکار المعاد و الجهل به وجود عالم آخر که الیه رجع العباد و فیه حشر العصاد للحساب و المیزان، این انکار انما نشأ این انکار للمقترین به عقولهم القاصره به عقولهم القاصره المحجوبین به فتانتهم البتراء و به بصیرت همول حولا، اونهایی که یک زرنگی ناکافی و ناکاملی دارند، یه رعد و برقی این زرنگی و این تعقل و عقلانیت داره ولی ناکافیه و بصیرت هست اما بصیرت دوبینیست که طبعا نهایتا اون حقیقت درستی دیده نمی شود. لعدم احتدائهم، هرگز اینها هدایت نمی شوند و ان وجود الانسان و وقوعه فی هذا العالم امر عارض له بعد خروجه. بله مطلبی که اینجا دارن این استش که اون هویت، هویت نفس انسانی، نفس ناطقه، نفسی که فرمود و نفخ فیه من روحی، این هویت یک هویت آسمانی و سماوی و الوی است و جایش در حقیقت در ساحت اله است. اگر این هویت در عالم برزخ باشد یا در عالم دنیا باشد، این حضورش در عالم برزخ یا در عالم دنیا در حقیقت یک حضور به اصطلاح ناخواسته است. الان در عالم طبیعت که این نفس وجود دارد، این محفوظ در عالم طبیعت است. این طائر ملکوتی در قفس طبیعت و بدن محبوس است، وگرنه اصل این هویت جایگاهش در عالم طبیعت یا حتی برزخ هم نیست. لعدم اهتدائهم، چون اینها هدایت نشدند به این که بدانند که بأن وجود الانسان و وقوع این انسان در این عالم طبیعت، این وقوع در این عالم و وجود در این عالم امر عارض للانسان بعد خروجه عن فطرته الاصلیه التجردیه. اگر دیدیم که این انسان رو در عالم برزخ و ماده قرار داده اند، این یک امر الحاقی است، این یک امر اضافی و الساقی است، بلکه هویت او هویت الهی دارد و از اون نشأه گرفته شده است. لعدم اهتدائهم و ان وجود الانسان و وقوعه فی هذا العالم امر عارض له بعد خروجه عن فطرته الاصلیه التجردیه و بعد نزوله عن جنت ابیه آدم لجنایت صدرت منه، که اون شجره ممنوعه رو که حضرت آدم علیه علی نبینا و علیه و علیه السلام بر اساس اون داستانی که در جریان حضرت آدم سلام الله علیه آمده از میل داشتند، اینها ساقط شدند و هبوط کردند به عالم طبیعت، وگرنه نشأه اصلی این هویت همانا نشأه تجردی محض است. و بله لعدم اهتدائهم به ان وجود الانسان و وقوعه فی هذا العالم امر عارض له بعد خروجی عن فطرته الاصلیه التجردیه و بعد نزوله عن جنت ابیه آدم لجنایت صدرت منه و کل من خرج من موتن و معدن لامر عارض لابد و ان یرجع الیه. بله اگر احیانا به خاطر شرایطی و اضطراری مجبور شد یک هویتی از یک مرحله ای ساقط بشود، وقتی این موانع برطرف شد دوباره برمیگرده به اصل خیش. و کل من خرج من موتن و معدن، که اون جایگاه اصلیش همون موتن و همون معدن است، اما خرج لامر عارض به خاطر یک امر عارضی که مثلا اون شجره منهیه مورد استفاده و واقع شده است، لابد و ان یرجع الیه ولو بعد هینن، ولو بعد زمان زیادی هم که باشه دوباره برمیگرده به اصل خیش. هر کدور مند از اصل خیش، این انسان حتما روزگار وصل خیش را می جوید. مادام و بقاه و علا فطرته الاصلیه و عدم مسخهی و تمسهی بالکلیه، زمانی که واقعا هویت خودش رو فل جمله حفظ کرده دوباره به اصل بر می گرده. اما اگر هویتش رو واقعا هویتش رو ساقط کرد، نه تنها این عوارض و لواحق و ملحقات رو، بلکه هویت خودش رو هم ثابت کرده است، این انسان دوباره به اصل خود برمیگردد. ولو بعد حینن، مادام بقاؤه على فطرته الاصلیه و عدم مسخی و تمسیحی بالکلیه. و کما ان معادن النفوس مختلفتون، همونطوری که معادن نفوس مختلف هست، لقوله ای صلی اللہ علیه وسلم الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، فکذالک قایات و قصودهم و مراکز و حرکاتهم و نهایات و اسفارهم. اینا در حقیقت دوباره به همون مقصدشون و مرکز حرکتشون و نهایات اسفارشون برمیگردن. کما اشیر الیه فی قوله تعالی قد عدم کل اناس مشربهم، هر کدام از انسانها اون جایگاهی که از اون جایگاه نزول کرده اند و مشربشون از اونجا تأمین می شود و همونجا باز می گردند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم سبوتندهین در زیل آیه 10 به بحث معاد پرداختند و مفصلن این بحث رو سعی دارند که برهانی کنند و بر اساس براهین و ادله عقلی این حقیقت مسلم الهی رو در حقیقت بازگو کنند. یعنی همون تلاشی که در باب توحید بزرگان از حکمت انجام دادن و مشکور بود و مرحوم سبوتندهین هم این تلاش رو ادامه داد و به نهایت رسوند، در باب معاد خب تلاش خیلی موفقی نداشتند و جز نگرش های نقلی و تقلیدی بزرگان از حکمت و کلام و تفسیر مطالبی ارائه نداشتند. اما مرحوم سبوتندهین مصممند که این بحث رو بر اساس آموزه‌های وحیانی اما براهین عقلی و استدلالات مناسب با این بحث داشته باشند. و لذا در ذیل آیه 10 سوره مبارکه از سجده که این گونه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قالوا ایذا ظللنا فی الارض ایننا لفی خلق جدید بل هم بلغاء ربهم کافرون، مسئله رو دارن به صورت تفصیلی بیان میکنن و عمده اشکالاتی که در باب معاد هست رو هم در همین ذیل این آیه و تفسیر این آیه ذکر میکنن تا نهایتا بحث معاد برهانی بشه و هم ادله نقلی در جایگاه خودش تثبیت بشه و هم براهین عقلی برای اهلش در حقیقت فراهم بشه. و بسیار تلاش ارزشمندی است که دارن انجام میدن. به این شبهه اول که در همین آیه در همین سوره آمده است دارن اشاره میکنن که عده‌ای که از همین کافرین و ملحدین و منکرین نسبت به معاد هستند در باب معاد این گونه اظهار می‌کنند که اگر ما در زمین غائب شدیم یا هلاک شدیم یا نابود شدیم با خاک یکسان شدیم و نه تنها مخلوط با خاک بلکه عین خاک شدیم، آیا دوباره در یک کسوت جدیدی همین ما برمی‌خیزیم؟ آیا محشور می شویم، مخلوق مجددی می شویم یا نه؟ حق سبحانه و تعالی با جواب بل هم بلقاء ربهم کافرون این رو دارن پاسخ برای این شبهه می گن، ولی مرحوم سبوتندهین اکتفا نمی کنن و مباحث رو به صورت مبسوطتر در همین رابطه ادامه می دن. شبهه‌ای که ممکن است در ذهن بیاد این است که آیا چگونه ممکن است هم انسان سعید و سعادتمند و هم انسان شقی و شقاوتمند در حقیقت به حق سبحانه و تعالی برگردند و رجوعشون و منتهایشون حق باشد؟ این مطلب رو دارن به صورت استدلالی می فرمایند که اولا فطرت موجودات این است که از اونجایی که آمده اند به همونجا بازگردند، چه انسان شقی چه انسان سعید، در حقیقت رجوع فطریشون به سمت حق سبحانه و تعالی هست. و البته نحوه ورود و حضورشون در پیشگاه حق سبحانه و تعالی متفاوت است، گرچه اصل رجوعشون به ساحت حق مسلم و قطعی است. افراد در این رابطه متفاوتند. مرحوم صدام تلهین این افراد را گاهی به دو صورت گاهی به سه صورت ذکر میکنند که نحوه رجوع اونها به حق سبحانه و تعالی متفاوت است. دسته ای از اونها که بین خود و بین خدای خود فاصله ای و واسطه ای نمی بینند و همواره در محضر حق خود رو مشاهده می کنند که انبیای الهی اولیای الهی هستند، اونها رجوعشون به ساحت حق سبحانه و تعالی روشن است. اما کسانی که به اصطلاح با واسطه به ساحت حق نزدیک هستند، اونها هم در سایه همون وسائط فیض که نفوس عالیه باشن یا ارواح قدسیه باشن، اینها هم در قالب ابرار برمیگردن، همونطوری که دسته اول در قالب و سابقون از سابقون اولئک المقربون هستند. دسته سوم هم کسانی هستند که معاذ الله منکر معاد و قیامت هستند و با جهد و انکار در مقابل این حقیقت مسلم الهی ایستادگی کردند و انکار کردند و نپذیرفتند، اونها هم حشری نسبت به ساحت حق سبحانه و تعالی دارند، ولی حشر اونها معاذ الله به سمت جهنم و جهیم و نظائر آن هستش. لذا می‌فرمایند که برای متقین و اهل تقوا و پرهیزگاری و اطاعت بهشت آماده شده است و عزلفت الجنت للمتقین، و برای تبهکاران و فاسقان و منحرفان هم جهیم آماده شده است و برزت الجهیم للغاوین، اونی که اهل قوایت و انحراف هست جهیم برای او مهیا شده است. فالنفوس التي لا يكون بينها لا يكون بينها وبين الحق الاول واسطتون تنجذب الى جنابه طبعا. اون نفوسی که بین اونها و بین خدایشون و حق اول حق سبحانه و تعالی هیچ واسطه ای وجود ندارد، اینها در مقام بازگشت و رجوع به ساحت حق به جناب حق و ساحت حق برمیگردند. کما تنجذب ابرتون من حدید الى مغناطیس که غیر متناهل قوه است. شما حساب بفرمایید که یک مغناطیس غیر متناهل قوه یک سوزن رو از دور به سمت خودش جذب میکند. حق سبحانه و تعالی را تشبیه کرده اند به یک مغناطیس غیر متناهل قوه و انسانهای پاک و سالم رو به یک ابره و سوزنی که در حقیقت جنسش جنس همون آهن است و اون مغناطیس رو جذب میکند. و هاذه النفوس، این نفوسی که این گونه جذب جناب حق میشوند، یل عارفت بالله و صفاته و افعاله و کتبه و رسوله و الیوم الاخر، همونطور که در پایان سوره مبارکه بقره این دسته از آمده است، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و رسوله و کتبه و دیگر جلوه های آسمانی و الهی، این دسته از نفوس هم که عارف به خدا و اوصاف الهی و افعال و کتب و رسول و یوم آخر هستند به او ملحق می شوند. اما دسته دوم و اما نفوس و صادرت و انح، اما به واسطت الوسائط الفلکیه او النفسیه او العقلیه او البرازخ الجسمانیه الجنانیه او الجهنمیه فیغاو لهم الانجذاب الى معادنهم الاصلیه. دسته دوم ام از خوبان و بدان، سعادتمندان و شقاوتمندان، همه ایشون که به واسطه در حقیقت از حق سبحانه و تعالی جدا شده اند، اینها در حقیقت اگر واسطه های خیر باشند، اونها جنبه ابرار می پیوندند، و اگر واسطه های غضب و سخط الهی باشند، به جهنم و جهیم خدا می پیوندند. و اما نفوس و صابرت و انح به واسطه الوسائط الفلکیه او النفسیه او العقلیه او البراوزخ الجسمانیه الجنانیه او الجهنمیه فیقع لهم الانجذاب الى معادنهم الاصلیه، اینا هم به معدن اصلیشون برمیگردن، زیرا لحکمت قضائیت و قدریه، اینها بر اساس قضا و قدر الهی که چگونه در ساحت عالم طبیعت خودشون رو تونستن سازگار کنن، بسازن، آیا جنانی هستند یا جهنمی هستند، اینها هم به معدن اصلیشون بر میگردن. و عبارتی رو از جناب شیخ عبدالله انصاری ذکر میکنن که انشاءالله در مقام تحقیق این عبارت در میاد که در کجای از آثار جناب شیخ عبدالله انصاری ایشون بیان فرموده اند. الهی تلطفت لأولیائک فعرفوک ولو تلطفت لأعدائک لما جهدوک. خدایا این جزء مناجات نامه های مناجات های جناب عبدالله انصاری باید باشد که میگه خدایا نسبت به اولیایت با نظر لطف و مهربانی برخورد کردی، اونها تو رو شناختن و در گاه تو ساجد و عابد بودند و به تو ایمان آوردند و تقوا ورزیدند، اگر همین لطف رو نسبت به دشمنانت هم می کردی لما جهدوک، اینها در حقیقت دلال و غنجیست که در حال مناجات انسان ذکر می کند. به هر حال اگر تلطف الهی نسبت به احدی باشد، همه رو در قدرت جذب خودش همراه می کند و همه رو مجذوب خود می کند. ولو تلطفت لأعدائک لما جهدوک، گرچه حق سبحانه و تعالی اون مهر اولی و رحمت اولیش که رحمانیت است همه رو شامل می شود، دوست و دشمن ندارد، خوب و بد ندارد، همه و همه تحت شمول رحمت رحمانیه حق هستند، اگر اینها از رحمت رحمانیه حق بهره می بردند، خدا از رحمت رحیمیه از اونها رو برخوردار می کرد، اونها هم جزء دوستان خدا می شدند. اگر احیانا از رحمت رحمانیه و از هدایت عامه بهره ای نبردن، طبعا خودشون رو از هدایت ثانویه و رحیمیه دور کردند. این معنا رو دارن باز میکنن، میفرمان که فنفوس التي لم تكن بینها و بین الاول حجابون، اون نفوسی که بین حق سبحانه و تعالی و بین اونها حجابی نیست، هیچ حجابی من عقل او نفس او دنیا او آخره، که همین اولیای الهی هستند و انبیای الهی هستند، اونهایی که در صف مقربین جای میگیرند، فهم الذین یکونون فی الصف الاول فی الغرب و الارفان بالوحی و الالحام و المشاهده، که خدای عالم اونها رو یا با انبیا که با وحی الهی محشور هستند، یا با الهامات، یا با شهود حقایق هستی، اونها رو در کنار خود نگاه می‌دارد. یکونون فی الصف الاول فی الغرب و الارفان بالوحی و الالحام و المشاهده، و این دسته‌ای که خدای عالم از اینها به عظمت یاد می‌کند و سابقون السابقون اولئک المقربون، اینها در صف اولند و در پیشگاه حق محشورند. همه اینها در حقیقت به لقاء خدا میرسند. همه این مباحثی که باید مطرح میشود تفسیر این فراز است که بل به لقاء ربهم اینها به لقاء پروردگارشون معتقدن. چون معتقد هستن تلاش و کوشش رو میانستش که در جایگاهی قرار بگیرن که حق رو بهتر بیابند و با اوصاف و اسماء او محشور باشند. در مقابل هم عده‌ای هستند که به لقاء ربشون کافرند و طبعا اونها دور از رحمت الهی هستند. و اما النفوس التي بينها و بينه حجاب و واسطتون، خب طبعا فاما ان يعرفوها من وراء حجاب او حجب كالرسالت و الامامه، عده‌ای که در صف انبیا و مرسلین و ائمه و اولیای الهی هستند، اونها مستقیما از جایگاه الهی فیض وجودی و کمال دریافت می کنند. اما عده‌ای هستند که در سایه فیض رسالت و امامت این فیض رحمت حق را دریافت می کنند. اینها طبعا به حق سبحانه و تعالی می رسند اما با واسطه. و اما النفوس التي بينها و بينه حجاب و واسطه فاما ان يعرفوها من وراء حجاب او حجب كالرسالت و الامامه لقوله تعالی ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فكل من هؤلاء له مرتبه معينه من الجنان. هر کدام از اینهایی که هستن یا اونهایی که مستقیما با خدا سخن میگن یا از طریق وحی یا از طریق حجابی که رسول باشد و در حقیقت واسطه اون رسول باشد، اینها در یک مرتبه معین و جایگاه خاصی هستند. و کل من هؤلاء له مرتبه معینه من الجنان و درجه خاصه من مصوباتهم عن الرحمن. اما ان یجهدوا لقاء الله ما زال الله، اون کسانی که انکار کردند لقاء حق را بل به لقاء ربهم کافرون شدند، یجهدوا لقاء الله تعالی و یجهدوا الدار الاخره، طبعا فلا محاله ليست درجتهم فوق ان يصلوا الى ادنى المنازل و اسفل السوافل. این دسته از افراد دور از رحمت الهی، هر چه که دورتر باشند طبعا آتش غضب الهی بر اونها بیشتر خواهد شد معاذ الله و اونها در جهنم و جهیم مستقر می شوند. فلا محالت لیست درجتهم فوق ان یصلوا الى ادنى المنازل و اسفل السوافل و هی الجهیم التي هی حقیقت هذه الدنيا الفانیه و صورت الطبیعت التي هی الحتمت الکبرا و ستسیر متطلعتا على الافئده لقوله تعالی نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. همه اینها همه در محضر الهی است، هم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده در محضر الهی است، هم بهشت و نعمتهای بهشت در محضر الهی است، هم جایگاه مقربین در محضر الهی. همه اینها به لقاء الهی می‌پیوندند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این ملاقات قطعی است. حالا یا ملاقات با چهره رحمت و عطوفت و مهر الهی یا با چهره سخط و غضب الهی که اگر اولی باشد می شود بهشت و اگر ثانوی باشد می شود جهنم. و ستظهر صورت حل حقیقیه منکشفتن علا من خرج من غبار هذا العالم، و صورت حقیقی که انسان در عالم طبیعت و دنیا داشته برای او آشکار می شود. در دنیا اون کسانی که دنیا پرستی کردند، حب دنیا در دلشون قرار گرفت، به دنبال مظاهر دنیایی بودند، حقیقت این دنیا برای اونها آشکار می شود که جهیم است. و اگر کسی در دنیا زیست ولی تعلق به دنیا پیدا نکرد و به مظاهر دنیا مال و مقام و امکانات و لذائذ دنیوی غره نشد و امثال ذالک، بلکه به حیات آخرت و تقوای الهی و پیشگاه حق سبحانه و تعالی را باور داشتن، لقاء الهی را پذیرفتن و اهل تقوا و اطاعت شدن، اون هم حقیقت دنیا برای اونها به صورت آخرت بهشتی آشکار می شود. فستظهر صورت الحقیقیه منکشفتا علی من خرج من غبار هذا العالم که صورت الجنان لمستأهلیها، اونها که اهلیت پذیرش جنت‌های الهی رو دارن، به قوله تعالی و ازلفت الجنت للمتقین، اونهایی که در دنیا با تقوا زیستن، و برزت الجحیم للغاوین، اونهایی که بر اساس قوایت و انحراف و تبهکاری زیستن، بهشت برای اون دسته به صورت ازلفت الجنه و جهنم برای این دسته به صورت برزت الجحیم آشکار می شود. بنابراین مهم مسئله اعتقاد به لقاء رب است، به اصل معاد و اصل اون مقصد نهایی انسان اعتقاد داشته باشد و تمام تلاشش را برای اون جهت انجام بدهد. فالنفوس الكافرة الجاهدة ليست لهم وزن و بعوزة عند الله، اونهایی که معاذ الله نسبت به لقاء حق انکار داشتن و منکرانه برخورد میکردن، برای اونها به اندازه یک پشه هم وزن خیر وجود ندارد، کار خیر هم ممکنه انجام بدن، ولی معاذ الله وقتی به اصل معاد اعتقادی ندارند و منکر هستند، اونها به گونه دیگر. فن نفوس الکافرت الجاهده لیست لهم وزن و بعوزت عند الله ولا لهم نصیب الا من جنس هذه الدار التي ستبرز لهم في صورت جهنم الاشرار، برای اونها هم هیچ نصیبی نیست مگر از جنس همین دنیایی که برزت ات برزت الجحیم للغاوین هستش. ستبرز لهم في صورت جهنم الاشرار لقوله تعالی و برزت الجحیم لمن یرا، اون کسی که دنیا را تمام هدف می داند و اعتقادی به لقاء رب ندارد، این در حقیقت جهنم براش آشکار می شود و بارز می شود. فتسیر و این دسته از افراد معلومتن لهم یوم القیامه به شهود العیانی، اینا در روز قیامت حقیقت را بالعیان مشاهده خواهند کرد. اونی که در تمام مدت عمر با انکار و جهد با او روبرو بودند و اون لقاء رب بود، اکنون به صورت آشکار و مشاهده اون رو میبینند. به قوله تعالی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر در دنیا علم یقینی داشتند جهنم رو همکنون می دیدن و باور می کردن و به لقاء حق انکاری نداشتند. اما اکنون که در دنیا با انکار نسبت به لقاء حق هستند، در قیامت ثم لترونها عین الیقین و ذلک لکشف القطاع عن عین بصیرتهم فصار بصر و بصیرتهم حدیدا، اکنون اگر کورن و نمی بینن به اصطلاح آتش جهنم رو و لهیب جهنم رو، اگر علم یقینی ندارند، فردای قیامت به عین یقین به اونها نشان داده می شود معاذ الله. و ذلک لکشف القطاع عن عین بصیرتهم فصار بصر و بصیرتهم حدیدا، اکنون بسر بصیرت اونها کند است و حجاب دارد، اما اون موقع تیز و نافذ است. که از این آیه مدد میگیرند، لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، و الا فهیه موجودتون معهم هاهنا، همکنون هم جهنم موجود است و فی احابهم در پوست وجود انسانها هست اگر اینها اهل علم یقین باشند. لقوله تعالی ذالک ما کنت منه تهید، اینی که در روز قیامت بهش نشون میدن میگن این همین چیزی بود که تو از او در دنیا ازش میگریختی، باورش نمیکردی، انکار میکردی. ذالک این جهنم همون چیزیست که ما کنت منه تهید، تو از او میگریختی و فرار میکردی. همونطوری که انسان گاهی اوقات از مرگ فرار میکند که عبد سبحانه و تعالی میفرماید که این مرگ فرا میگیرد هر کجا که باشید و به هر صورتی که از او بگریزید او به سراغ شما خواهد آمد. این هم همینطور است. و این جهنم لمحیطتون بالکافری. خب اما این مسئله همچنان مورد نظر مرحوم صد متعلق این هست، یک دغدغه حکمی و عرفانی است. اگر یک مفسر باشه، مفسر عادی باشه، خب همین آیات کافی است که در اصل اثبات معاد به وحی تکیه می کند، به این نقل و عبارات های قرآنی تکیه می کند و همین می شود مسئله معاد که نوع مفسرین و نوع اهل کلام و اینها به این حد اکتفا می کند. ولی مرحوم صد متعلقین نه، این رو میخواد برهانی کنه، ضمن اینکه این مطلب حق است و لا ریب فیه است و اونچه که از قرآن آمده هیچ جای شک و شبهه‌ای ندارد، لا ریب فیه است. اما در این حال همین سخن قابلیت برهانی دارد، قابلیت استدلال و دیدن این معنا به صورت عقلی دارد و تمام تلاششون ایشون این هست که این معنا رو بازتر کنند و برای دیگران از منظر حکمت و فلسفه اسلامی و کلام اسلامی این مسئله رو بازگو کنند. لذا فرمودن تتمتون تنبیهیه، که این تتمه در حقیقت اون روی کرد عقلانی و استدلالی و برهانی نسبت به مسئله معاد است، گرچه تا کنون هم سعی جناب صد متعلقین این بوده است که اون جنبه برهانی مسئله بیان بشود. می فرمایند که اعلم ان فی هذا المقام ابحاث قویه و تحقیقات شافیه تتکفل لدفع شکوک و شبه که اوردت تو علی مسئله یا اوردت علی مسئله المعاد الجسمانی و بعث الابدان و رد الارواح الیها حسب ما نطقت به الآیات الفرقانیه و جاءت به شریعت النبویه علی الصاد بها و آله السلام و التحیه و اثبات وجود عالم آخر مقداری غیر هذا العالم فی داخل حجب السماوات و الارض قائم عن شهود هذه الحواس الدنیاویه فیه جنت السعدا و فیه جهیم الاشقیا ذکرناها فی کتابنا المسمى بالمبدا و المعاد لولا مخافت الخروج عن طور التفسیر لا وردتها جملتن فمن ارادتها فلیراجع الی هناک لکن الواجب علی المستبصر ان یعلم ها هنا هذا القدر الذي نذكره منها اجمالا وهو ان عمدت شبهه المنكرين للمعاد الجسماني واشكالاتهم امور. در اینجا مرحوم صد متعلقین همونطوری که از این عبارات هایی که سعی کردیم بدون توقف اینها رو بخوانیم، برای این هستش که اون انگیزه ای که جناب صد متعلقین این تتمه تنبیهیه رو اینجا بیان میکنن اینه که به هر حال مسئله معاد جای شک و شبهه داره، خصوصا بحث معاد جسمانی و اینکه ابدان دوباره مبعوث میشوند و ارواح به ابدان برمیگردند اونطوری که ظواهر آیات فرقانی بر اون دلالت دارد و شریعت نبوی که بر فرو آورنده آن رسول مکرم اسلام و اهل بیت صلوات و سلام و سلام الهی باشد، این معنا رو ما باز کنیم. و همچنین اصل اینکه یک عالم دیگر، عالم مقداری دیگر که گرچه ماده ندارد اما برخی از عوارض ماده رو به همراه دارد مثل مقدار، اینها در حقیقت در داخل نظام هستی وجود دارن که اینها میخواد باید بررسی بشه. حالا اگر جهنم هست، اگر بهشت هست، مکانش، زمانش، تطوراتش، حالاتش، اینا از عمده سوالاتی است که در باب مسئله معاد، خصوصا معاد جسمانی، وجود دارد و از جناب سلطان تعلیم باید به اینها بپردازد. بفرمایند که اعلم ان فی هذا المقام ابحاث قویه و تحقیقات شافیه که تتکفل و لدفع شکوک و شبه اوردت علی مسئله المعاد الجسمانی و بعث الابدان و رد الارواح الیها حسب ما نطقت به الآیات الفرقانیه. خب یک سلسله تحقیقات شافیه ای هست که این تحقیقات متکفل دفع شکوک و شبهی هستند که وارد شده است در مسئله معاد جسمانی و بعث ابدان و رد الارواح. البته هم معاد جسمانی، هم بعث ابدان و هم رد ارواح از مواردی است که آیات فرقانی و قرآنی بر آن دلالت دارد و آنچه که از زبان رسول گرامی اسلام و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم آمده بر این امر حکایت می کند. و همچنین بحث اثبات یک وجود عالمی دیگر که اون عالم هم عالم مقداری است، شاید که اگر ماده ندارد اما عوارض ماده با او هست غیر از این عالم، که این داخل در حجب سماوات و عرض هست و اکنون غائب است از شهود این حواس دنیایی، در این عالم بهشت است و سعادتمندان زیست می کنند، جهنم است و اشقیا در اون زندگی می کنند، که می‌فرماید این مطالب رو ما در کتابمون که مسمى به مبدا و معاد هست برهانی کردیم و در اونجا این موارد رو به صورت استدلالی و برهانی و حکمی ذکر کردیم که اگر خوف خروج از طور تفسیر نبود همش رو ذکر می‌کردیم، اما اینجا چون در مقام تفسیر هستیم یک سلسله مطالب اصلی و اساسی اینها رو ذکر میکنیم تا انشاءالله برای افراد و مستبصران مفید واقع بشود. لولا مخافت الخروج ان طور تفسیر لا ردتها جملتن فمن ارادها فلیراجع الی هناک. اگر کسی میخواد به کتاب مبدا و معاد مروزت متعلهین مراجعه کند، لکن الواجب علی المستبصر این است که این مقداری که الان ما در اینجا داریم، این چند شبهه رو، چند اشکالی که در باب معاد هست مطرح میکنیم و به اونها میپردازیم تا در حقیقت اون جنبه عقلانی و برهانی و استدلالی معاد هم برای همه روشن بشود. و هر حال نقل جایگاه خودش رو دارد، ارزش و حیثیت حیاتی خودش رو و علمی خودش رو دارد، اما عقل میتواند همون را در حقیقت تعییری داشته باشد و روشنی بیشتری. و اگر مسئله معاد برای انسانها حل بشود، دنیا هم به تبعش حل خواهد شد. چون معاد حل نشده و اعتقاد به معاد و جنبه های اساسی معاد برای بشر حل نشده، در دنیا این گونه آسیب ها و طغیان ها و آشوب ها و جنگ ها و امثال ذلک مطرح است. اونی که الان ما شاهد اون در جهان امروز هستیم، ما در روز نهم فروردین 1405 در حقیقت در زیر سایه جنگ و موشکباران و بمباران داریم زندگی میکنیم و این بحث ها در حقیقت در این حال داره زفت میشه. انسانهای منحرفی که طغیانگری و عصیانگری برای اونها در حقیقت به جهت حب به دنیا اصل حاکم شده است، این گونه جهان رو به آشوب کشیدن و میخوان سرزمین ها را، کشورها را ببلعند و قدرت جهنمی خودشون رو بر دیگر کشورها و سلطه خود رو بر سایر کشورها بگذارند، اما به لطف و عنایت الهی، به قهر و غلبه حق سبحانه و تعالی، رزمندگان میدان رزم و سلحشوران میدان نبرد اسلام، چه در ایران، چه در لبنان، چه در یمن، چه در عراق، اکنون برخواستند و بر اساس همون دیدگاه و بینشی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه و رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علیه ما بیان فرمودند، اکنون قدرت مقاومت جامعه اسلامی به حدی است که قدرت جهنمی رو مقهور و مغلوب خود کرده است و این بدون تردید جز به اراده الهی شدنی نبود. اینکه اکنون جامعه اسلامی و امت اسلام زیر سایه جنگ این گونه عزت را و جلال و شکوه اسلام را مشاهده می کند و ترس و رعب و وحشت این جهانخواران و این سلطه‌جویان جهانی و صهیونیسم بین الملل این گونه اکنون به دست و پا افتادند، این نشان از قهر و غلبه الهی است که به دست رزمندگان و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما را باید ما اکنون در این صحنه ها مشاهده بکنیم و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم را باید مشاهده بکنیم که خدای عالم چگونه در ظرف مدت کوتاهی توانسته است این خبیثان جامعه بشری را، این آلودگان و این انسانهای ددمنش و حیوان صفتی که سبوعیت و شیطنت و بهیمیت اونها رو احاطه کرده است، در حقیقت اکنون چگونه در مقابل قدرتمندان سلحشور میدان رزم جبهه اسلام که از جای جای این منطقه اسلامی و الحمدلله برخواستن و از چند جهت اینها رو دارن خار و منکوب میکنن، انشاءالله که از خدای عالم این نصر و غلبه نهایی را و فتح و فتوح را انتظار داریم. این همه شهدا، این همه بزرگان، این همه شخصیت های ممتاز که جانشون را و تمام وجودشون رو در 30-40 سال برای این انقلاب عظیم گذاشتن، انشاءالله فتح و ظفر و پیروزی و غلبه در راه جبهه اسلام باشد و انشاءالله کشورهای منطقه و بلکه همه کشورها از تحت سلطه و استکبار و استعمار و استثمار این سلطه جویان انشاءالله آزادی بیابند، انشاءالله. و هر حال حق سبحانه و تعالی می فرماید که در جلوه های قیامتی خودش هم بهشت را و هم جهنم را، جنت و سعدا را و جهیم اشقیا را در عالمی دیگر فراهم آورده که اینها رو دارن ذکر می کنند. می فرماید که لکن الواجب علی المستبصر ان یعلم ها هنا ها و القدر الذی نذکره منها. این مقداری که الان ما داریم در این چند صفحه ذکر میکنیم، این واجب است که انسانهایی که بخوان بصیرت بیشتری نسبت به معاد داشته باشند این رو متوجه باشند. نذکره منها اجمالا و هو، این مقدار واجب این است که ان عمدت شبهت المنکرین للمعاد الجسمانی و اشکالاتهم امورون، که در چند اشکال و چند امر اشکالات اونها را بیان میکنند و پاسخ میدهند. احدها اشکال اول این که و هو الذی ذکره الله تعالی حکایتا عنهم و ازاه فساده و وقع شره فی عده مواضع من القرآن. یکی از اشکالاتی که منکرین جهاد و کسانی که در حقیقت چنین شبهه‌ای در ذهن اونها هست، خدای عالم مطرح میکنه و فسادش رو آشکار میکنه و شرش را به خودشون برمیگردانه، در عده از در چند جای از مواضع قرآن بیان کرده است. یکی از اون مواضع ما مر فی هذه السوره، همین که گوده گفته ایضا ولل نافل ارضه اینا لفی خلق جدید بل بلغا ربهم کافرون، که این آیه‌ای که عنوان آیه دهم اینجا خونده شده است همین مضمون رو داره. می‌فرماید که ایضا ضللنا قال و ایضا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلغا ربهم کافرون. این رو عنوان اشکال اول و پاسخی که برای این اشکال هست می‌فرمایند به صورت سوال و جواب. و منها مثل همین اشکال است در سوره مریم سلام الله علیها و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. به صورت سوال و جواب که در آیه 66 و 67 سوره مبارکه مریم این سوال و جوابی که آمده مثل همین سوال و جوابی است که در سوره سجده مطرح است. و مثل دیگه آیه دیگر که این که فرمودن و اد فی عدت مواضع من القرآن، یک موضع دیگر در سوره مبارکه یاسین هست که می‌فرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه که قال من یحیی العظام و هی رمیم. اینم از همین اشکالات هست. این اشکالی که در سوره مبارکه مریم گفته شده یا در سوره مبارکه یاسین هست مثل همین اشکالی است که در سوره مبارکه سجده بیان شده است. هم سوال و هم جواب. سوال اذا متنا و سوف اخرج حیا، جواب اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. سوال قال من یحیی العظام و هی رمیم، جواب قل یحییها الذی انشأها اول مره. سوال ایضا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، جواب بل هم بلقاء ربهم کافرون. و همینطور این یک اشکال. اما اشکال دوم که انشاءالله در جلسه بعد به لطف الهی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.